میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست دارم. میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچل قبل از مرگ چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواهم میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان انباردار قسمت اول تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. نعمان مرد جوانی بود که با استعداد و زیرک بود. او در دربار حاکم بغداد به عنوان دبیر مشغول کار بود. حسادت درباریان به نعمان سبب شد که کارش را از دست بدهد. درباریان او را مانع برنامه‌های خود می‌دانستند. او مدتی در بغداد بیکار بود. عاقبت طاقت نیاورد و به بصره رفت تا بخت خود را در آن شهر بیازماید. وقتی وارد بصره شد، درهم و دیناری برای او نمانده بود. چند روزی بیهوده در بصره می‌گشت تا اینکه تصمیم گرفت برای یکی از دوستانش در بغداد نامه‌ای بنویسد و از او کمک بطلبد.
سلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدید.
من دوات و قلم میخواهم.
دوات و قلم میشود 3 درهم.
من درهم و دیناری ندارم پدر جان.
چه میشنوم؟ این طوری که نمیشود جوان. چیزی داری که گراو بگذاری؟
گراو؟
آره.
گراو؟ این خنجر هست، ببینید اگر به درد میخورد آن را
بده
گراو نگه داری.
خوش دست است، 3 درهم بیشتر میارزد. باشد این را گراو نگه میدارم. بگذار تا برایت قلم و دوات بیاورم.
سپاسگزارم.
اندکی درنگ کن، هم اکنون خواهم آمد.
وقتی جوان شروع کرد به نوشتن، مرد بازاری متوجه شد که او خط بسیار زیبایی دارد. از جوان پرسید:
ای جوان، کارت چیست؟
فعلاً که بیکارم. این مکتوب را هم برای کسی می نویسم تا شاید به واسطه او کاری بیابم.
عجب.
اما در گذشته دبیر بودم در بغداد. آیا شما کاری برای من سراغ ندارید؟
اگر براستی جویای کار باشی، گمان می کنم کاری برایت باشد.
راست می گویید؟
آری. در بازار خواجه ثروتمندی است به نام خواجه صابر.
خوب،
نامش چه بود؟
گفتید خواجه صابر.
احسن. چند پیش در پی جوانی میگشت که نوشتن بداند و حساب و کتاب.
این که خیلی خوب است. من هم نوشتن میدانم و هم حساب و کتاب.
دانستم.
میشود بگویید حجره او کجاست؟ همین خواجه صابر را میگویم.
لحظه ای صبر کن ای جوان. این خواجه صابر مردی بسیار بسیار بخیل است، آنطور که من شنیدم و دیدم.
گوش کنید پدر جان، برای من که نه درهم و دیناری دارم و نه کاری، هرچه بدهد خوب است.
بسیار خوب، به هر حال من وظیفه دارم که به تو بگویم تا بعدها مرا نفرین نکن.
خیر.
و این را هم بدان که تا به حال چندین نفر با او شروع به کار کردند، اما هیچ کدام دوام نیاوردن. عطای کار را به لقایش بخشیدن. گفتن از من بود، خود دانی جوان.
سپاسگزارم. به هر حال من که اکنون کاری ندارم و به کار نیازمندم تا اموراتم را بگذرانم. در این شهر کسی را هم نمیشناسم.
بسیار خوب، من نشانی سرای او را به تو میدم.
سپاسگزارم.
شاید تو بتوانی با او کار کنی. چه میدانم، نهایت امر این است که تو هم مانند دیگران کار با خواجه را رها خواهی کرد. همین، پس بگذار برایت نشانیش را بنویسم.
سپاسگزارم.
گفتی نامت چیست جوان؟
نومان هستم خواجه صابر.
خب نومان، در این شهر کسی را داری؟
خیر خواجه، کسی را ندارم. من در شهر شما غریبم. من اهل بغدادم و تازه به بصره آمدم.
اهل بغدادیم، این که کسی را نداری خوب است.
خوب است خواجه؟
آری، فردا روز نمیتوانی به ها نکنی که فلان کسم مرده، بهمان کسم بیمار شده، فلانی دعوتی داره و خلاصه که نمیتوانی به این بهانه کارت را ترک کنی. میتوانی تمام وقت در حجره کار کنی. راستی زن بله فرزند چه داری؟
خیر ندارم.
خوشا به سعادت جوان، از غمهای عالم آسوده هستی. از من میشنوی خودت را با زن ستاندن در گرداب گرفتاری نینداز.
چه بگویم، میگویم خواجه میتوانم از خودتان سؤالی بپرسم؟
میتوانی بپرسی، البته به شرط این که درباره پول نباشد. نه نپرس. آهای، کجا هستید؟ آهای، با شما هستم.
کاری دارید؟
به مادرت بگو که مهمان عزیزی داریم. اگر نمیتوانید با چیزی از او پذیرایی کنید، میتوانید از خانه همسایه جام آبی بیاورید تا گلوی تازه کند.
باشد.
میگویم خواجه، این کودک که بود؟
فرزند من است.
خداوند نگاهش دارد.
آفت، فیلحال فقط میخورد و هیچ سودی از او به من نمیرسد. به نظر من فرزندی که از او سودی به تو نرسد تماما ضرر است.
اتخام خواجه، اگر او فرزندتان است، پس چرا وضع جامعه هایش آنگونه بود؟ کهنه، پاره، عجیب است.
جوان، معلوم می شود که از غمهای فرزندداری بیخبری. ای جوان، من نمی توانم هم او را سیر کنم و هم بپوشانم. چنان که می بینی نیم برهنه و نیم سیر است.
من ساده را بگو که آمدم برای او کار کنم. آن مرد راست می گفت که خواجه بخیل است. او که با فرزند خود اینگونه رفتار می کند، با من چه خواهد کرد؟
چیزی گفتی جوان؟
خیر جناب خواجه، گوشم به سخنان شماست. میفرمودید
هر ماه 20 درهم به تو معاش میدهم. از خودت میخوری و از خودت میپوشی. مبادا که طمع در مال و اموال من کنی.
خیر خواجه، خاطرتان آسوده باشد.
جوان، گمان نمیکنم که زنم به این زودی ها باز آید. پذیرایی از خودت باشد برای وقتی دیگر. می روی در را پشت سرت ببند. ضمناً فردا بعد از نماز صبح در حجره باش.
بعد از نماز صبح خواجه؟
خب اگر پیش از نماز صبحم بیایی من حرفی ندارم. اما نه، همان بعد از نماز صبح بیایی بهتر است. نمی خواهم بگویند که خواجه صابر از کارگر خود زیاد کار میکشد. همون بعد از نماز صبح بیا، میتوانی بروی.
بله، خداوند نگهدارتان خواجه.
نعمان از هنگام طلوع آفتاب تا زمانی که بازاریان حجره های خود را میبستند در حجره صابر کار میکرد. صابر از کار او راضی بود و بیشتر وقتها هم بالای سر او. چند ماه گذشت و نعمان هر روز خسته‌تر از دیروز می‌شد، اما چاره‌ای نداشت و باید با بخل و سختگیری‌های صابر کنار بیاید. تا اینکه
نعمان
بله خواجه، من کنارتان هستم، همر کنید.
اگر تو اینجا هستی یعنی حجره بسته است. میخواهی مرا به خاک سیاه بنشانی؟
میگویم آیا طبیب بر بالین خواجه حاضر کردی؟
قبول نمی کند، چه کار کنم؟
حاضرم بمیرم، اما پول به طبیب ندهم.
این چه سخنیست خواجه؟
این از گرسنگی است. چند روز میشود که لب به چیز نزده است.
چه گفتی؟
نه آب خورده است و نه غذایی.
چند روز؟ چرا چند روز است که لب به چیزی نزده است؟
این گناه همسایگان ماست. من بمیرم خونم به گردن ایشان است.
میگویم حتما به سبب این کسالت اشتها هم ندارید.
اشتها دارم، اما چیزی که بخورم نیست. مگر با آب چند روز میتوان دم و دوام آورد؟ جوان مرا دریاب.
امر کنید جناب خواجه.
به بازار برو، کله بخر، اما یادت باشد که با پول خودت بستانی.
بسیار خوب جناب خواجه، هم اکنون میروم و کله بریان میآورم.
نعمان که می دید جان خواجه در خطر است به بازار رفت و کله بریان خرید. وقتی به خانه صابر رسید، صابر کله را گرفت و از او خواست که هرچه زودتر به حجره برود. چند روز بعد هم خواجه صابر سرحال و شاداب به حجره بازگشت.
می گویم خواجه خدا را شکر حالتان خوب شده است.
خداوند تو را جزای خیر دهد. شفای من در آن سر بریان بود. روز اول چشمهایش را، روز دوم گوشها را، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغزیان را خوردم. کاسه سر را هم به اهل خانه دادم تا در آن نمک نگهداری کنند.
بیگمان هیچ کس خواجه در این شهر چون شما نمیتواند به این صفت که فرمودید سر بریان نوش جان کند. من که ندیده بودم و نشنیده بودم.
ای جوان، از من به تو نصیحت، هرگاه بیمار شدی به خانه خیشان و دوستان و اگر نداری همسایگان خود برو.
چرا؟
هر آنچه که دلت میخواهد بخور، بدان که تو پولش را نمی دهی.
نصیحت ارزشمندی بود خواجه، آویزه گوشم می کنم.
راستی جوان،
بله،
من بهای آن کله بریان را به تو دادم؟
خیر خواجه، ندادید، شما مهمان من بودید.
خب خدا را شکر. لحظه ترسیدم که مبادا سهو کرده باشم و برای تو پولی داده باشم، تو را رنجانده باشم. میدانم که خوش داشتی که مهمان تو باشم.
بله همینطور است جناب خواجه. میگویم خواجه غروب شده است، اگر اجازه دهید من از خدمتتان مرخص شوم.
البته امروز استثناءً میتوانی بروی. برو در پناه خداوند.
سپاسگزارم.
اما فردا زودتر به حجره بیا که جبران شود.
بله بله حتما فردا زودتر خواهم آمد.
گوش کن جوان.
بله بله.
میدانی چه تصمیمی گرفتم؟
خیر جناب خواجه، بفرمایید که چه تصمیمی گرفتی؟
تصمیم گرفتم که از این پس هرگاه بیمار شدم از تو بخواهم که با پول خود سر بریان برای من بخری. شفای کامل در آن است.
بله بله.
با آنکه نعمان جوان بردباری بود، اما دیگر طاقتش تاق شده بود. تصمیم گرفته بود که کار نزد خواجه صابر را رها کند و به بغداد بازگردد. او درگیر و دار این بود که چگونه موضوع را با خواجه صابر در میان بگذارد که خواجه در بستر بیماری افتاد. از آنجا که خواجه فرزندش خردسال بود و معلوم نبود که مدت بیماریش چقدر طول می‌کشد، نعمان دلش سوخت و تصمیم گرفت که حداقل تا خوب شدن خواجه بماند و بعد از او جدا شود. طبیب برای او دواهایی را تجویز کرد و سفارش کرد که بیمار به واسطه بیماری ضعیف شده و باید تقویت شود. معلوم بود که خواجه حاضر نبود از جیب خودش خرج کند. بناچار نعمان از پول خود برای او خوردنی هایی مقوی خرید تا حال او بهتر شود. اگرچه که می دانست که خواجه صابر کسی نیست که با او پول بدهد. دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.